بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که این جلسه در سال گذشته اساسش بر این بود که بعضی از دوستان زحمت میکشیدن مطالب و آماده میکردن، شرح و توضیح میدادن، ما هم در کنارش اگه نکته‌ای به ذهنمون میرسید بیان میکردیم. یعنی در واقع این ساعت یه ساعت عمومی که ما متکلم وحده باشیم نبود. جلسه تقریبا یه ریشه دو ساله داشت از قبل که یه دست دوستان شروع کرده بودن این کار رو. سبکمون هم همین بود که یه بخشی رو مطالعه میکردن، بعد از اینکه مطالعه میکردن یه نفر مسئول شرح و بیانش میشد، ما نکاتی رو در کنارش میگفتیم. حالا فعلا به عنوان دو سه جلسه چون شروع کاره قرار شد که ما متکلم وحده باشیم دوباره. بعد از دو سه جلسه اگر که صلاح دونستین دوباره جلسه به همون روال سابقش برگرده، یعنی اون کسایی که مایل هستن شرکت کنن توی برنامه از قبل مطالعه کنن و بعد یه نفر مسئول توضیح بشه و بریم جلو. اگه هم صلاح دونستین که ما متکلم وحده باشیم که همینجوری ادامه بدیم بریم جلو. موضوع صحبت آیات دهم تا هجدهم سوره آل عمرانه که حاوی یه مطلب بسیار مهمه این بخش از آیات. البته یه بخش اول بحث حکم مقدمه رو داره و بعد وارد متن که میشیم مطلب بسیار مهمی رو حضرت علامه در ذیل این آیات بیان کرده. اولا ارتباط این آیات با آیات قبل که خونده شد و با غرض سوره در اینه که مسلمان ها مبتلای به منافقین بودن از داخل، از خارج مبتلای به کفار بودن، سلام علیکم، از همسایگی مبتلای به یهودیا بودن و از درون باطن مبتلای به حب دنیا بودن. لذا تمام این ابتلاعات از ناحیه دشمن داخلی و خارجی و باطنی اینا رو احاطه کرده بود و همه این دشمن‌های متعدد تلاش در خاموش کردن نور اسلام داشتن. علامه می‌فرماید که ان قرض از سوره دعوتهم الی توحید الکلمه و الی صبر و ثبات. این سوره آل عمران قرضش دعوت به توحید و صبر و ثباته تا با این دو مسئله، یعنی با توحید و با صبر، یسلوها بذالک امرهم و ینقطع اما نشأ من الفساد وی داخل جوه، تا کارشون اصلاح بشه و این فساد داخلی برطرف بشه اون هجوم خارجی هم بی اثر بشه. بفرماید که به هر تقدیر از این بخش قبلی آیات فهمیده شد که این قسمت چون خیلی مهم بود من خط کشیدم تو بند دوم، به تنبیه الا ان شر ما یفسد و امر الدین، خیلی چیزا باعث فساد دینی میشه و شاید بدترین فساد فساد دینی باشه، چون فساد غیر دینی اسمش فساده، میشه بهش اشاره بکنی بگی این فساده، اما فساد دینی خیلی خطرناکه چون شخص به نام دین داره کار میکنه و به نام دین حاضر هر عملی رو انجام بده. فساد یک مشرک خیلی کمتر بود از فساد یک خارجی. خوارج خیلی بیشتر به اسلام لطمه زدن تا مشرکین مکه. امیرالمومنین هیچ وقت به دست کفار کشته نشد، به دست خوارج کشته شد، به دست اصحاب معاویه هم کشته نشد، امام حسین در کربلا به دست سپاه شام کشته نشد، به دست همین خوارج عرض شد که کوفه کشته شد. لذا علامه می‌فرماید ان شر ما یفسد و امر الدین، بدترین فاسد کننده دین، شر ما یفسد و امر الدین و یجر المسلمین الی الفتنه، شر بدترین فاسد کننده دین که موجب فتنه میشه در بین مسلمین و اختلال نظام سعاده، و وقتی فتنه اومد نظام سعادت مختل میشه دیگه، جامعه فتنه زده، انسان در دل جامعه باید رشد کنه و به کمال و سعادت برسه، اگر جامعه اختلال توش ایجاد بشه حرکت و سیر انسان مختل میشه. لذا جامعه فتنه زده می‌فرماید که اختلال نظام ساده هو تبع المتشابهات، بدترین چیزی که دین رو فاسد میکنه و تو جامعه فتنه ایجاد میکنه تبعیت از متشابهاته. و ابتغاء التعویل فیتحول بذلک الهدایت الدینیه الالغی، و دنبال تعویل رفتنه و عرض شود که این باعث میشه که هدایت دینی به غی و زلال تبدیل بشه، یعنی آنچه که آمده هدایت کنه خودش میشه مظهر گمراهی، دینی که قرار هدایت کنه میشه مظهر گمراهی. و یتبدل به هل اجتماع و افتراقن، آنچه که آمده تا اجتماع ایجاد کنه وحدت کلمه ایجاد کنه همون باعث افتراق میشه. و شمله شتاتن، آنچه که آمده جمع کنه پراکنده میکنه. بعد میفرماید که در این آیات خدای تعالی متعرض حال کفار و مشرکین شده و میفرماید که دلیل زلالت کفار چیه؟ ان الذي اوجب زلالتهم والالتباس عليهم هو ما زين لهم من مشتهيات الدنيا، که این بحث مهمی که امروز می‌خوایم ان شاء الله انجام بدیم اینه. فرمود دلیل اصلی گمراهی کفار ما زين لهم، آن چیزی که برای اینا زینت داده شده، آن چیز چیه؟ من مشتهيات الدنيا، از شهوات دنیا. فزعمو به ما رزقو من مالها، اون اموال و فرزندانی که به اینا داده شده در دنیا، اینا خیال کردن که ان ذالک مغنن لهم، همینا اینا رو بی‌نیاز میکنه، من الله سبحانه و شیئا، اینا دیگه به خدا احتیاج ندارن در کنار همسر و فرزند. البته زبان آیه میگه کفار، ولی منظورش همه مردمه. این یک. دو، منظورش توهم نیست، منظورش باطن عمله. یعنی چی؟ یعنی ما که مسلمانیم هیچ وقت قائل به این نیستیم که اموال ما رو از خدا بی نیاز میکنیم، همسر و فرزند ما رو از خدا بی نیاز میکنیم، که الان شما از هر کی بپرسی کی همچی حرفی میزنی؟ هیچ کس نمیگه. ولی شما برو از عملش بپرس، از زبانش نپرس، از عملش بپرس. عملش میگه اینو یا نمیگه؟ وقتی مراجعه میکنیم در عمل او مال رو بی نیاز کننده از خدا میدانه، چون من به هر چیزی که احتیاج داشته باشم دنبال او میدوام دیگه. من وقتی به خدا احتیاج نداشته باشم به خدا کاری ندارم که، در زندگی من فایلی برای خدا باز نمیشه. پس عملا منم اینجوری هم، لذا بحث بحث اعتقاد نیست، بحث بحث عمله. ولی هیچ کس، هیچ مسلمانی اعتقاد نداره که اموال و فرزندانشون از خدا بی نیاز میکنه. وقد اخطأوا فی زعمهم، اینا اشتباه کردن تو این زعم و خیالشون. فالله سبحانه هو الغالب فی امره، خدا در امر خودش غالبه. ولو کان المال و الاولاد و ما اشبهها مغنیت من الله شیئا، اگه مال و اولاد و مشابه اینها انسانو از خدا بی نیاز میکرد، لعقنت آل فرعون، بعد آل فرعون رو بی نیاز میکرد. آل فرعون که دیگه نامبر وان مال و اولاد بودن دیگه. و من قبلهم، بعد قبل از آل فرعون رو بی نیاز میکرد. من الامم الظالمت اولی از شوکت و القدره، صاحبان شوکت و قدرت، اینا باید بی نیاز میشدن. لکنها لم تغنن هم شیئن، اونا بی نیاز نشدن. و اخذهم الله به ذنوبهم فکذلک هؤلاء سیغلبون و یؤخذون، اینا هم همون راه اونا رو پیش خواهند گرفت، به زودی اینا مغلوب خواهند شد و مورد عذاب خدا واقع خواهند شد. فمن الواجب علی المؤمنین ان یتقوا الله فی هذه المشتهیات حتی ینالوا بذلک سعادت الدنیا و ثواب الاخره. از اینجا به بعد بس سه تا فراز پیدا میکنه. در فراز اولیه مقدمه بسیار جالبی رو علامه بیان میکنه، در فراز دوم یه بیوگرافی از وضعیت کفار میده، در فراز سوم میره سراغ اون آیه بسیار مهمی که اصل موضوع بحث اونجاست. میفرماید که ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، کفار و اموال و اولادشون از خدا بی‌نیاز نمی‌کنه. بعد میفرماید که شما یه مراجعه به بیوگرافی انسان داشته باشید. ببینید انسان وقتی که به دنیا میاد، از لحظه تولد تا اینکه پا به سن و سال میذاره و شخصیتش کامل میشه، چه سیری رو طی میکنه در دلبستگی ها، می‌فرماید که اینجوری سیرش که الانسان فی بادع تکونه و شعوره یرا نفسه محتاجتا الی الخارج. اولین قدم شعور انسان چیه؟ چی رو احساس میکنه؟ نیاز رو احساس میکنه. این اولین جزء اولین احساسهای انسان نیازه. رضا چیکار میکنه؟ گریه میکنه دیگه. چرا؟ چون نیاز رو احساس میکنه. گرسنگی نیازه، اینو احساس میکنه. بعد از اینکه اینو احساس کرد چیکار میکنه؟ چرا گریه میکنه؟ رافع نیاز رو صدا میزنه. اول نیاز رو احساس میکنه، بعد رافع نیاز رو صدا میزنه. پس هم نیاز رو میشناسه، هم رافع نیاز رو میشناسه. میفرماید انسان در ابتدا خودشو محتاج به خارج از خودش میدونه. یعنی چی؟ یعنی اگر نیاز من رفعش به خودم باشه که دیگه گریه نمیکنم. مثلا صورتش اگه بخاره بتونه صورتشو بخارونه که دیگه گریه نمیکنه، که دیگه به خارج احساس نیاز نمیکنه. ولی اگر نتونه یه کاری رو انجام بده گرسنه که میشه، که خودش نمیتونه گرسنگیشو برطرف کنه، که لذا گریه میکنه برای برطرف کردن گرسنگیش. پس ابتدا خودشو محتاج به خارج میبینه. هازا اول و علم الفطری، این اولین قدم علمیه که در سنگ نوشته فطرتشه. اون علم چیه؟ احتیاجه الاسان علم مدبر، این که به یه صانع مدبر احتیاج داره. چرا؟ گرسنشه، گریه میکنه. چرا؟ کیو صدا میزنه؟ یه کسی که بیاد کارشو انجام بده. پس یه مدبر رو داره صدا میزنه، کسی که تدبیر امورشو بکنه. مدبر نه کلمه مدبر، بچه که مدبر و تدبیر و باب تفعیل و افعال و اسم فاعل و اینا نمیفهمه که، ولی معنای این مطلب رو میفهمه، عمق جان این مطلب رو. مثلا نیاز لغت نیاز رو نمیفهمه، ولی اصل نیاز رو میفهمه. نیاز یعنی اون مسمایی که کلمه نیاز رو ما براش وضع کردیم، اونو میفهمه. بچه لغت درد رو نمیشناسه، اما خود درد رو احساس میکنه دیگه. پس با درد سر و کار داره. وقتی گریه میکنه شافی رو صدا میزنه، لذا میفهمه که یه کسی باید نیازشو برطرف کنه. پس اولین چیزی که انسان حس میکنه چیه؟ فقر. ولی بعدا یادش میره. لذا از روز اول شناسنهاش هم روز اول میدن دستش، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ولی این یادش میره که این شناسنهاش فقره. یکی همی که بزرگ میشه میگه انا ربکم الاعلا. شناسنهاش رو عوض میکنه، شناسنامه خدا رو میگیره. شناسنامه خدا رو کش میره، میگه انا ربکم الاعلا. بابا این مال خداست، مال تو نیست. تو شناسنامت اینه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. برام تو میگی فقیر، خیال میکنن یعنی بی پول. فقیر معنی بی پول نیست، یعنی بی هیچی. حالا اگه بی همه چیز بده، یعنی هیچ چیز نداره. فقیر یعنی این، یعنی عقل نداره، حال نداره، معنویت نداره، تاثیرگذاری نداره، پولم نداره دیگه طبیعتاً، ارزش هم نداره، هیچی نداره. هر چیزی که یک شی باشه این نداره. فقیر یعنی این، فقیر یعنی ندار، فقیر یعنی هیچ. یا ایها الناس انتم الفقراء. ثم انه لما توسط فی الاسباب. خب بیچارگیش از اینجا شروع میشه. چرا؟ چون تا گریه میکنه فوری یه غذا میذارن توی دهنش، قنداقو میذارن توی دهنش، میخوره میبینه شیرینه. اینجا شیرینی دنیا میره زیر زبونش، بعد میفهمه یه چیز شیرینی هست که این مشکلشو برطرف میکنه. و احس به حوائجه، تا حاجت رو احساس میکنه متوجه میشه یه اسبابی هست که اینا ازش رفع حاجت میکنه. به احساس الحاجه الی کمال البدنی نباتی و هول قضا، میفهمه که قضا نیاز داره. البته اینجا میفهمه ولد، ولی ولد حالا بعد میگه که ولد مال مراحل بعدیه، قضا مقدمه بر ولده. لذا اولین احساس نیازش نیاز به قضاست. ثم عرفت له نفسه، عرفت له نفسه سائر کمالات الحیوانیه. کم کم که بزرگ میشه این قضا مستاقاش زیاد میشه. و هی التی یزین حاله الخیال، آرام آرام مصادیق رافع نیازاش زیاد میشه، قوه خیال هم شروع میکنه براش این مصادیق رو پرورش دادن. مثلا با خودش فکر میکنه که اگه مثلا از آسمون 1 میلیارد تومان پول براش بیفته، همه اینا رو میره مثلا کاکائو میخره. این آره اول کاره. بعد کاکائوش مستاقش الان اینجا تو 4 سالگی کاکائو و آب نبات چوبی و نوشابه و ساندویچ، سن که میره بالاتر اینا مستاقاش زیاد میشه، قوه خیال هم شروع میکنه به کار کردن. اگه اینجوری بشه اونجوری میشه، اگه اونجوری بشه اینجوری میشه، شروع میکنه به پرورش دادن. من زینت الملبس، لباس زیبا، مسکن، خونه خوب، منکه ازدواج خوب و غیر ذالک. ما این پسرمون گفته تو رو خدا دیگه این داستانای منو توی این سی دی ها تعریف نکن. دیگه بزرگ شده از بچگی ما داستانا اینو تعریف کرد. حالا اینم چون اینو گوش نمیده احتمالاً. هر شد که تا یکی دو سال تمام همغمش بود که رشته معماری قبول شه. گفت من فقط میخوام برم رشته معماری چون میخوام یه ویلا تو شمال بسازم. بعد یه کمی که بزرگتر شد یکی از این بستگانمون، ما هیچ نمیتونیم بگیم چون ما حرف بزنیم ضایع میشه، بهش گفته بود که آخه بیچاره تو برو مثلا فلان رشته پول حسابی در بیار، پول میدی برات ویلا میسازن دیگه، بی خودی میخوای این همه زحمت بکشی بری رشته معماری یه دونه ویلا تو شمال بسازی. من گفت راست میگه، من چه اشتباهی کردم، کاخ آرزوهاش فرو ریخت. یه مدت میگشت دنبال اینکه حالا چه رشته ای پیدا بکنه. بقیه‌اش هم همینه دیگه. یعنی این حالا ما بهش میخندیم، ولی مگر ما غیر از این فکر میکنیم؟ ما هممون مفهم مساق، ما مساق اونو مسخره میکنیم. مثلا اگه یه میلیارد تومن میدم کاکائو ما میخندیم. خود ما همینطوری هستیم دیگه، ما یه میلیارد تومن بمونن چیکار میکنیم؟ میریم یه خیابون میخریم، یه خونه میخریم تو مثلا فلان نقطه تهران. ما این کارو میکنیم دیگه. خب کاکائو ما اینه، ما اونم کاکائوش اونه، مساقش فقط فرق میکنه. لذا این فرمود که شروع میکنه قوه خیال برایش زینت دادن و اندعزن یتبدل و طلب القضا. تا حالا طلب قضا بود، بعد میبینه که قضا رو یه چیزایی هست اسمش پوله. با این پول میشه همه انواع اغذیه و اطعمه و اشربه رو تهیه کرد. حالا ما همش از پسرمون گفتیم، آرزوی خودمونم بگیم. من تو سن کودکی بودم، یکی از آرزوام بود که یه شب تو بقالی تنها باشم، یه شب توی بقالی در ببندم، یه شب تا صبح من اونجا باشم. آرزوی خودم بود. خب اول آرزوی اون خوراکی‌ها رو داره، بعد می‌بینه که یه چیزی هست به نام پول، با این همه خوراکی‌ها رو می‌تونه تهیه کنه. لذا طلب غذا به طلب مال تبدیل میشه. الذی یظنه مفتاحا لحل جمیع مشکلات الحیات. می‌بینه بابا فقط شکم که نیست، خونه هم لازم داره، ازدواج هم باید بکنه، حوایج دیگه هم داره، گاهی بیمار میشه، گاهی ارشاد که بعد پیشگیری از بیماری بکنه، همه اینا پول می‌خواد. لذا پول میشه حلال جمیع مشکلات است، پول شوینده لوح سیئات است، پول. کی گفته حسین؟ پول حلال جمیع مشکلات میشه. پول آقا امجد میگه به آقای جوادی زنگ زدم گفتم که آقا بعضی میگن اصالت ماهوی، بعضی میگن اصالت الوجودی، من به این عزیزی که هر دوش درسته. بعد میگه ایشون گفت نه، یه اصالت جدید الان اومده، اصالت الاسکناس. اون درسته، اصالت نه با ماهیت نه با وجود، با اسکناسه، اصالت الاسکناس. اینم اصالت الاسکناسی میشه. بعد میفهمی که همه مفتاح همه مشکلات پوله. لان العادت الغالبه تجری علی ذلک. همه مردم دنبال پولن و همیشه پول مشکلات رو برطرف میکنه. فیظن ان سعادت حیاتی فی المال و الولد. پس سعادت حیات در مال و ولدت، و بازم ولد رتبه بعدیه چون مال اصله. و بعد اما کان یظن ان ضامن سعادتی هو القضاء و الولد. قبلا میگفت فرزند در واقع کنایه است از پشتوانه، و قضا تبدیل شد به مال. ثم من که با خب حالا شما ببین، من حاجتمندم، رافع حاجات کیه؟ پول. پس باید چیکار کنم؟ باید تمام همتمو صرف به دست آوردن پول کنم تا حاجاتمو باش برآورده کنم. چی میشه؟ انکباب و نفسه علی مشتهیاته. انکباب یعنی افتادن. میگه افتاده روی کتاب دست بر نمیداره از مطالعه، اینم افتاده روی دنیا دست بر نمیداره از دنیا. این که در بعد این و قصر و همهی علل اسباب، تمام همتش هم جمع‌آوری اسباب به دست آوردن ماله. یعنی صبح و شب و همه اینها داره همین کارو میکنه. گفتی که تو خوابم که میخوایم گفت پول. تو خوروباش هم گفت پول. این سی دی آر پیاده کردن دیگه، اینا رو ننویسی، اینا رو بعضی هم مینویسی خام پول، این خواست نمیشه اینو نمیده چجوره، این صوتیه. و یعطی لحل استقلال و هینه ازن. خب حالا شما ببین، انکباب نفس، قصر همت بر اسباب، یوجب و انیق فقلبه عند الاسباب. شما با هر چیز سر و کار داشته باشی به اون علاقه مند میشی. یعنی حب در اثر مجاورت ایجاد میشه. آدم یه کسی که تا حالا تو عمرش نیده هیچ صفتی هم ازش نشده که بهش علاقه پیدا نمیکنه. علاقه در اثر مجاورته. وقتی شما با دنیا دائما مجاور شدی، حب به دنیا پیدا میشه، قلب متوقف میشه و بعد یعطی لحل استقلال، بهش استقلال میدی. یعنی چی؟ یعنی این پول مستقله، پوله که همه کار است، پوله که همه حوایج منو برطرف میکنه. منم یه عمری دارم، بعد تمام این عمر رو صرف به دست آوردن پول بکنم. و هین ازن ینسا ربه، اینجا خدا فراموش میشه، همونطور که خدا فراموش شده. یعنی خدا، نه اسم خدا، اسم خدا که همه میگن خدا، خدای عملی فراموش میشه. نه عملی خدا که عملی نیست، خدا عملا در زندگیش فراموش میشه. یعنی خدا جایگاهی تو زندگی این آدم دیگه نداره. ولی درسته که خدا، اما کدوم اما؟ اول خدا بعدن شما، اول خدا دوم شما. و یتشبث و به ذیل المال و الولد، دیگه این فقط چنگ میزنه به اموری که براش این دوتا رو در پی خودش داشته باشه. و فی هذا الجهل هلاکه، این جهالت به مقام پروردگار مایه هلاکته. فانه یستر بهی آیات ربه و یکف و یکفر بها، آیاتو میپوشونه، تکفیر میکنه آیاتو. قد التبس علیه الامر، عوضی گرفته راه، اشتباه رفته. خدا که خدای بی اثر نیست. هو الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، تنها زنده عالم خداست. الحی، الف و لام سر خبر مفید حصره. اگه میگفت الله حیون، مثل این بود که بگم من عالمم، شما هم عالمی، ایشون هم عالمه، میشه انا عالمون. اما اگه بگم انا العالم، یعنی فقط من عالمم دیگه، هیچ کس عالم نیست. نمیگه الله لا اله الا هو حی قیوم، میگه هو الحی القیوم، یعنی فقط و فقط خدا زنده است و فقط خدا قیومه. من موتورم خراب شده بود، بعد روشن نمیشد، تعمیرگاه موتورم خیلی از خونه ما فاصله داشت، سه تا مسیر داشت، یه مسیر شمال به جنوب کوتاه، یه مسیر شرق به غرب طولانی تا میدون امام حسین، یه مسیرم دوره از میدون امام حسین تا تیر دوقلو که این خیلی طولانی بود ولی سرازیری بود. گفتم خب این دوتا سرازیری ها که راحته، یه کمی هول بدم دیگه تا پایین رفته، این یتیکه رو چیکارش کنم؟ همش تو فکر این یتیکه بودم. خلاصه دیروز بالاخره تصمیم گرفتیم ببریم اینو درستش کنیم. تیکه اولی اومدیم پایین، تیکه دومی نشستیم داشتیم فکر می‌کردیم گفتم خدای ما چیکار کنیم؟ یهو دید موتور راه افتاد. راه افتاد، سرعت گرفت. به سرعت ما داریم میریم. گفتیم چی شد؟ ملائکه نگاه کردیم دیدیم یکی از این جوانای مو اینجوری ها پاشو اینجوری گذاشته پشت موتور ما داره گاز میده، خیلی مرتب قشنگ تا میدون امام حسین ما رو برد. گفتیم این ملائکه بود، کی بود؟ بعد دوباره اون تیکه که گفتیم راحته، پدرمون در متو رسیدیم پایین. گفتیم کاش میگفتیم اینم راحت نیست. اینی که ما فکرشون کردیم که ما چجوری این یتیکه رو بریم، به جان شما شاید دو سه دقیقه شد، یعنی من الان حالت خودم اون موقع هنوز یادمه که من داشتم فکر میکردم که چیکار حالا بکنم، میدونیم داریم میریم با سرعت. گفتم چی شد؟ کی بود؟ تو آینه رو نگاه کردم دیدم این خیلی نمیدونم چجوری برد، قشنگ پاشو گذاشته بود با موتورش گاز میداد، پاشم رو موتور ما گذاشته ما رو تو میند. بعد گفت جای دیگه نمیخوای؟ گفتم نه این یتیکه راحته. به خودم گفتم پسر خدا یکی از ملائکه رو برات فرستاد، قیافش اینجوری بود ولی اینم رد گم کنید. خب میگفتی منو تمام تیر دو قلو بزن. چه بسیار روزی هایی که ما خیالشو نکرده بودیم بهمون رسید، و چه بسیار محاسباتی که ما کرده بودیم غلط عذاب دارم. ما این یتکر رو محاسبه کرده بودیم که اینو نمیتونیم بریم، گفتیم حالا دیگه بالاخره این موتور سنگینو میکشیم میریم دیگه، دیدیم خودش رفت. گاهی دائم بساط عشق خودش جور می شود، دائم به صد مقدمه ناجور می شود. مقصودم اینه که میگه حی عالم کیه؟ حالا می فهمد نه تنها فقط خدا زنده است، بلکه القیوم. قیوم یعنی چی؟ قیوم یعنی قوام دهنده. نه قوام دهنده اونطوری که ستون چادر رو سر پا نگه می داره. ستون قیوم چادره. شما اگه این ستون زیر چادر رو بکشی، چادر میفته پایین. حالا این چادر جدید که دیگه ستون هم نداره، فنریه. اون چادرایی که قدیم تر بود که ستون میزدن، یه دونه یا دو تا ستون وسط چادر میزنن، بهمون گفتن عمود. عمود چادر اون ستون است. شما اگه اونو بکشید دیگه چادری در کار نیست، میفته پایین. ستون قیوم چادره. توی این ساختمان و بنا ستون‌ها قیوم ساختمانن، اما چادر یه چیز، ستون یه چیز دیگه است. این قیوم هنوز اون قیومی که خدا هست نیست. خدا کدوم قیومه؟ خدا اونجوری قیومه که نخ قیوم آستینه، یعنی قوام آستین به نخه. اگه شما این نخو بگیری بکشی جمع کنی تا این بالا، دیگه اصلا آستینی در کار نیست، نه آستینی در کاره، نه صفت آستین در کاره، نه فعل آستین در کاره، نه رنگ آستین در کاره، همش با نخ میره. به آستین نخه که رنگ میده، اصلا آستینو نخ میکنه آستین. پس نخ قیوم آستینه. میگه خب الله الذی لا اله الا هو، غیر خدا دنبال کسی نباش که نیست، گشتیم نبود نگرد نیست. الحی، فقط خدا زنده است، غیر خدا باطل است. القیوم، و فقط و فقط قوام عالم به خداست. اینو به کی داره میگه؟ به اون کسی که دنبال دنیا رفته، انکباب بر دنیا پیدا کرده، فکر میکنه سبب همه کار است. میگه این یادش رفته که هو الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم لا یستغنی عنه شیء بحاله، لا یستغنی عنه شیء بحال. این عربی رو یادم یاد بگیره دیگه راحت بشه دیگه، یه بار بعد اونم وقت بذاره یه 10 سالی اینو یاد بگیره دیگه تمام بشه. یه وقت 10 ساله بذاره اینو کلکشو بکنه. شما ببینید آخه آدم اگه این عبارت رو چطوری میتونه تو ترجمه بفهمه؟ ترجمه المیزان چطوری میتونه اینو ترجمه کنه؟ لا یستغنی عنه شیء به حال. یعنی چی؟ هیچ چیز در هیچ حال از خدا بی نیاز نیست. ببین شما داری میگی چیز، منظورش از چیز دیوار و درخت و آسمان و زمین و من و شما نیست، که این هم چیزه بالاتر، حرف زدن من هم چیزه، فکر کردن شما هم شیئه، درک کردن شما هم شیئه، احساسات شما هم شیئه. احساسات شما هست یا نیست؟ هست، پس شیئه دیگه، شیئ یعنی موجود. یعنی اگر شما از کلام گوینده تأثیر میپذیری، این تأثیر خودش شیئه، این شیء در هیچ حالتی از خدا بی نیاز نیست. اگر خدا نباشه تأثیری نیست، اگر خدا نباشه تأثیر گذاری نیست، اگر خدا نباشه تکلمی نیست، اگر خدا نباشه نزد دادن به کلماتی نیست. این همه کلمات منظوم هیچ حال آدم پیدا نمی کنه، گاهی از یک کلمه انسان زیر و رو میشه. پس بازم به کلمه نیست. ما رمیت از رمیت، تو تیر رو پرتاب کردی ولی تو نبودی، تو سنگریزه رو انداختی ولی تو نبودی. لذا علامه فرمود که این متوجه نشده که لا یستغنی عنه شیء بحال ولا یغنی عنه شیء بحال. این ورش هم هست، هیچ چیزی در هیچ حالتی انسان از خدا بی نیاز نمی کنه. کلید سیر و سلوک همین جمله است که فاعتصم به حبل الله الاوثق، پس به تناب محکم خدا چنگ بزن، و هو الالتجاء و الاضطرار به صحت الافتقار الالله فی کل نفس. امام صادق فهمیده به صحت الافتقار الالله فی کل نفس، تو در هر نفسی که میزنی افتقار الالله داری. میگه با این بیانی که ما گفتیم معلوم شد که چرا اموال بر اولاد مقدم شده، چون نیاز به اموال بالاتر از نیاز به اولاده. فان الرکون الالمال، توجه کردن به مال در نزد انسان هم قدیمی تره. یعنی آدم وقتی به دنیا میاد که فرزند نمیخواد، که حس نیاز به فرزند بعدها پیدا میشه، اما حس نیاز به قضا اولین حسه که بعدن در طول زمان یک کمی که رشد میکنه تبدیل میشه به حس نیاز به مال. به همین خاطر میگه که البته گاهی وقتا هم هست که حب به فرزند غلبه میکنه در انسان از نسبت به حب به مال، حاضر همه اموالش رو خاطر فرزندش بده. بعضی هم برعکس هم خیلی قصیل قران، حاضر همه فرزندانشون بدن به خاطر اموالشون، بعضی به خاطر حکومتشون این کار کردن، امثال شاه عباس ها. امثال شاه عباس بچه‌هاش یکی یکی میکشت بعد خودش خط میگرفت، یا بچه‌هاشو کشته یا کور کرده یا معتادشون کرده که اینا حکومت از دستش نگیره. خب یه اجازه در آیه هست که ما ازش می‌گذریم، می‌فرماید اولائک هم وقود النار. چقدر قرآن شیرینه. چی آیه ترجمه‌اش چیه؟ اولائک هم وقود النار. خودشون. این همش ضمیر فصله، یعنی هیزومی نیست اونجا، فقط خود اینا هیزوم هم. بعدم نگفت اولائک یوقدون النار، اینا آتش و افروخته خواهند کرد. همین الان وقوده، همین الان این وقود ناره، هیزم جهنم، آتش زنه جهنم. وقود یعنی هیزم نیست، وقود آتش زن است. هیزم یعنی وقود، یعنی آتش زنه، اون ماده اشتعاله. یه جای دیگه هم یه حطب جهنم هست، یعنی هم هیزم هن هم کبریت هن. خودشون هم کبریت هن هم هیزم هن. الوقود به فتح الواو ما تو قد و به نار، وقود اینه که باش آتش روشن میکنن، آتش زن است وقود. و تشتعل، میگه این آیه شبیه این آیات فتق و نار التي وقودها الناس و الحجاره انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم و امثال ذلك. و نکته دیگه این که الاتیان بالجمله الاسمیه و الابتدا باسم الاشاره و کونه دالا علی البعد و توصیت و ضمیر الفصل، چقدر جالب ادبیات جمله، و اضافه الوقود الی النار دون ان یقال وقود، کل ذلک یؤید ظهور الکلام فی الحصر. اولا اسم اشاره آورده، ضمیر فصل آورده، جمله اسمیه آورده، وقود رو به نار اضافه کرده، اسم اشارهش هم بعید آورده، یه همه اینا نشون دهنده انحصاره، یعنی خودشون آتش زنه جهنم هست. یعنی جز خودشون چیزی نیست که جهنمی رو افروخته کنه، اگه خودشون نبودن جهنمی هم نم، خودشون هستن که جهنم هست. و ان غیرهم انما یحترقون بنارهم، تازه خود اینا آتیش بقیه هم هستن، چون بعضی ها فقط هیزوم هم، بعضی ها حسب جهنم هم، فقط هیزوم هم، وقود لازم دارن، اینا وقود اونا هم هستن، یعنی اینا مشتعل میشن. ببین دیدی میخوای مثلا آتیش روشن کنی چیکار میکنی؟ این هیزوم های بزرگ رو اول میذارن، اونایی که آتیش بلدن روشن کنن، هیزوم های بزرگ رو که میذارن زیر این هیزوم های بزرگ مثلا یه سری تراشه چوب هم میذارن، بعد زیر این تراشه چوب هم یه کاغذ میذارن، این کاغذ رو اول آتیش میزنن، بعد این کاغذ مثلا اون تراشه ها رو یا برگای خشک رو آتیش میزنه، بعد که اون آتیش گیره آروم آروم تازه اون چوبای کلوف دیگه دیرتر آخر اصلا آتیش میگیره، اگه زغال هم روش بذاری که زغال از همه دیرتر آتیش میگیره. آدم هم اینطوری هن، بعضی هم مثل بنزین هن، تا با هوا ترکیب میشن آتیش میگیرن، اینا میشن شمر و یزید و معاویه و اینا، اینا خودشون وقود نارن. بعضی هم طولانی تره، در اثر مجاورت با اینا آتیش میگیرن، اونا هیزم های جهنم هن. ازای فهمت دیگران هم به احتراق اینا میسوزن، که البته در جای دیگه هم داریم که لیومن یزل الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه او علی بعض. خدا یکی از کاری که در قیامت میکنه همینه، کپه آتیش درست میکنه، این خبیثا رو همه رو جدا میکنه، هیزوما و آتش زنه ها و نفت و بنزین و کبریت و همه رو یه طرف، اینا رو با هم آتیش میزنه. در بعضی از روایات که تمثل عذاب های جهنم هست، میگن فلان شخص وقتی وارد جهنم میکنن جهنم شعله ور میشه. مثلا یکی از کسایی که توی این روایات هست عالم بی عمله، عالم بی عمل یکی از کسایی که جهنم شعله ور میکنه، خوش به حال چوپانا تو کوها، آدم که چوپان بود تو کوهستان اونجا خدا رو تماشا میکرد با گوسفنداش کیف میکرد. یه عمر آدم درس خونه بعدم میره تو جهنم، بعدم میگه عالم بی عملی. بابا خدا ما المیزا خوندیم، بی خود کردی المیزا خوندیم. من علم و لم یعمل کتب فی دیوان الخائنین، کسی که علمی رو یاد بگیره بشه عمل نکنه جز خائنین نوشته میشه، یعنی خائنه. میفرماید که خب این داستانی که ما تعریف کردیم که عده‌ای به دنیا دل بستن ولی دنیا اونا رو بی نیاز نکرد، یه مثال هم میزنیم براش، کدعب آل فرعون. اگه باور نمی کنیم برید زندگی آل فرعون رو مطالعه کنیم، اینا همون کسایی بودن که همه اموال مصر مال اینا بود. مگه فرعون نمی گفت علیسه لی ملک مصر و هذه الانهار، مگه سرزمین مصر مال من نیست؟ مگه این نهرهای جاری مال من نیست؟ میگه مثل عادت آل، مثل سیره آل فرعون و کسایی که قبل از فرعون بودن، اینا رو مطالعه کنید که اخذهم الله بذنوبهم. حالا این آیه رو ملاحظه فرمایید، اخذهم الله، اخذ یعنی چی؟ اخذ یعنی گرفتن، به معنی عذاب کردنه. اخذهم الله یعنی خدا اینا رو عذاب کرد. به ذنوبهم یعنی چی؟ این به یکی از حروف جاره است. حروف جاره معانی متعددی دارن. از معانی مشهور با سببیت، از معانی مشهور با الساق، از معانی مشهور با زائد است. معانی متعددی میتونه داشته باشه. از معانی مشهور با سببیه است. این با میتونه با سببیه باشه. یعنی چی؟ یعنی آیه میفرماید که خدا اینا رو عذاب کرد. شما میگید چرا؟ میگه به ذنوبه، به خاطر گناهانشون. این یه ترجمه. الان میفرماید اگه با رو سببیه بگیری، این آیه با دو طرفش هماهنگی پیدا نمیکنه. خود این مطلب فی نفسه مطلب درسته که بگی خدا به سبب گناهانشون اینا رو گرفت، ولی آیه با طرفینش هماهنگی پیدا نمیکنه. اگه بخوایم آیه با طرفینش هماهنگی پیدا بکنه، باید این با رو با آلت بگیریم. یعنی چی؟ یعنی کتبت بالقلم، من با قلم نوشتم. قلم میشه ابزار نوشتن من. یکی از معانی که با افاده میکنه اینه که بر سر ابزار انجام فعل میاد. میگه اخذهم الله، خدا اینا رو گرفت عذاب کرد. با چی عذابشون کرد؟ به ذنوبهم، با گناهانشون. یعنی آنچه که مایه گناه اینا بود، خود مایه عذاب اینا بود، گناه اینا بود. لذا میفرماید که این اگه اینطور بگیریم با طرف این درست در میاد. فانه ذکر فلذین کفروا انهم وقود النار، چون تو آیه قبلی داشت گفت کفار خودشون نفت بنزین جهنمه. خب کدوم یکی از این دوتا تفسیر با این جور در میاد؟ این تفسیر جور در میاد. میفرماید که و یعذبون بها، خودشون مشتعل میشن، آتش از درون خودشون میجوشه. و کان مکرهم هوالحائق بهم، خود مکر خود اینا رو در بر خواهد گرفت و ظلم اینا به اینا بر خواهد گشت. ولا یحیق مکر السیء الا به اهله و ما ظلمون لکن کانوا انفسهم یظلمون. نکته دیگه این که خیلی نکته مهمیه، این که شدید العقاب یعنی چی؟ که گفت خدا شدید العقابه، یعنی خدا خیلی سخت عذاب میکنه یا نه؟ این مطلب بالاتر از نرفاست. میفرماید از این توضیحی که دادیم شدید العقاب هم معلوم میشه. فانه عقابه تعالی لا یقصد الانسان ولا یتوجه الیه. شما رضا فرمایید بنده خطایی میکنم، شما میخوای من عقاب کنی، یه سیلی تو گوشم میزنی، خب اینجا صورت من درد میگیره، ولی عذاب شما فقط از یه ناحیه به من وارد شد، دیگه مثلا کف پام دیگه درد نگرفت، زانوم دیگه درد نگرفت، دیگه این یکی دستم درد نگرفت، فقط توی یه ناحیه تو صورتم سیلی زدی، حتی اگه منو بندازی توی آتیش تمام بدنمو سوزوندی، ولی جانمو که دیگه نسوزوندی. که وقتی که گفت من دست و پای شما رو قطع میکنم، میخ توی تنتون میکوبم، لا اصل بندکم فی جزء النخ، چی گفتن؟ کیفور بودن، گفتن فقز ما انتقاص، هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تغذی ازل حیات دنیا. اصحاب امام حسین گفتن اگه هزار بار ما کشته بشیم، ریز ریز بشیم، بازم برگردیم، بازم دوست داریم در رکاب تو کشته بشیم. نه هزار بار. آخه میگه که خب ما هم اگه بودیم میگفتیم، اگه اون مقاماتو به ما هم میدادن، ما هم حاضر بودیم هزار بار کشته بشیم. معنی حرف اونا این نیست، ما حاضرم 10,000 بار کشته بشم. معنی حرف اونا این هزار این عدد کثرت، یعنی اگر تا دنیا دنیاست، تا ابدیت دائما منو بکشن، در زیر پای تو ریز ریز کنن، من بازم بایستدم، حاضرم پشت سر تو بایستدم. این واقع نمیشه به خاطر کسی که بهشتو میخواد یا مقاماتو میخواد، چون من حاضرم یه بار کشته بشم که بهشتو بهم بدی دیگه، تا ابد منو بکشی که چی بشه؟ من میخوام که مثلا بشم اصحاب امام حسین، بعد مقامات پیدا بکنم، برای مقامش میخوام. این میگه من با مقام کاری ندارم. این واقع نمیشه جز در مقام فنا، مگر اینکه من فانی بشم در امام حسین، یعنی جز حسین چشمم کسی رو نبینه. لذا من دیگه خودمو نمیخوام، تو رو میخوام. پس منو اگه هزاران بار تا ابدیتم ریز ریز کنن، بازم ایستادم. این معنی شرح کلمات اونا. اما اینکه این اعصاب اینا گفتن چی؟ گفتن هر کاری میخوای بکنی بکن. اینجا میفرماید که عذاب چرا؟ چون فرعون میتونه دست و پاشون رو قطع کنه، دیگه نمیتونه که شکنجه روحی بهشون بده، که جانشون رو که. اما عذاب جهنم از کجا میاد؟ آیا عذاب جهنم یه آتشی است که اینو بندازن اون تو که بسوزه، یا مافوق این حرف هاست، یا اینکه تتل و علل افعده است؟ آتش جهنم آتشیه که فؤاد رو میسوزونه.
اگه شما یه معشوقی و یه عاشقی و معشوق در مقابلش به قتل برسونی، این عرصه که چالی پیدا میکنه، جیگرش میسوزه، این آتش از درون آتشش میزنه. آتش جهنم از درون و بیرون بهش محیطه. چرا؟ چون خودشه، خودش شده آتش. اصلا آتشش نمیزنه، خودش شده آتش. پس از درون و بیرون آتش بهش محیطه. میگه از این توضیحی که دادیم معلوم شد که عقاب خدا از یه جهت نمیاد و فی محل دونم، نه از یه جهت میاد نه در یه محله، و علا شرط دونش، از شرطی هم نیست که به شرط این عذاب میشه به شرط اون عذاب نمیشه، مطلقه، مطلقا دائما از همه جوانب جسم و روح و جان و همه رو با هم میسوزونه. کما ان عقاب غیرهی کذالک، عقاب دیگران جهت داره، شرط داره، زمان داره، حد داره. فا این شر الذی یوجهه الی الانسان مثله، مثلا این نهایت وجه الیه من بعض الجهات، اگه یه انسانی بخواد به یه انسانی شری برسونه از یه جهت میرسونه، مثل فوق، تحت، در یه مکانی، ندونه مکانی. فید فا بالفرار، میشه فرار کرد از دستش، و توقی و التجا، میشه به یکی پناه برد. و هازا به خلاف عقابه تعالی، اما از خدا به کی میشه پناه برد؟ کی تموم میشه عذابش؟ کجا ازش ایمنی؟ کجا رو نمیگیره؟ جسم رو نمیگیره، روح رو نمیگیره، جان رو نمیگیره، همه وجود، جسم و جانش اونجا با هم میسوزه و قید و شرط هم نداره و تموم شدن هم نیست. و هازا به خلاف عقابهی تعالی، فانه یأخذ الانسان به عمله، عذاب خدا خود عمل انسانه. ببین من اگر چشمو کور کنم تا ابد کورم دیگه، تاموش دیگه، چشم ندارم. اگه دستامو قطع کنم دیگه تا وقتی تو این دنیا هستم دست ندارم دیگه، تاموش. بعد از نداشتن دست زجر بکشم. اونجا هم همینطوریه. و یجعل الانسان وقودا لنار احاط بهی سرادقها ولا ينفعه فرار ولا قرار. نه فرار فایده داره، نه قرار فایده داره، نه میتونه بشینه، نه میتونه بیسته، نه میتونه فرار کنه، در هیچ لحظه آسایشی نیست. و یجعل الانسان وقودا لنار احاط بهی سرادقها، خودش هیزم جهنم، آتشیه که همه وجودو گرفته. ولا ينفعه فرار ولا قرار ولا يوجد منهم مناص ولا خلاص، نه پناهگاهی هست نه دررویی هست. فهو شدید العقاب، این میشه شدید العقاب. یه التفات هم در آیه هست، معنی آیه هم هست که میگذاریم. بعد میفرماید که قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون، به اینا بگو که به زودی مغلوب و محشور خواهید شد. حالا برای اینکه مطلب جا بیفته یه مثال حسی براشون میزنم. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، اگه میخواین صحت این گفتار ما رو بفهمین، یه داستانی تازگی ها اتفاق افتاده، به اون داستان مراجعه کنین. اون داستان چه داستانیه؟ داستان جنگ بدره. یادتون میاد که دوتا گروه با هم برخورد کردن در جنگ بدر؟ خداوند تصرف عجیبی کرد. حالا میگه چرا عجیب؟ میفرماید که اولا یه تصرف در ابصار بینندگان کرد. چه تصرفی کرد؟ از یوریکموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم. در ابتدای برخورد دو سپاه به هم دیگه شما اونا رو کم دیدین، خب پس نترسیدین از جنگ. اونا هم شما رو کم دیدن، پس اونا هم نترسیدن از جنگ، چون اگه اونا اینا رو زیاد میدیدن جنگی واقع نمیشد، فرار میکردن میرفتن. شما اونا رو کم دیدین، اونا هم شما رو کم دیدن، دلشون قرص شد. تا جایی که میگن ابو جهل گفت که خندید وقتی اینا رو دید، گفت اگه اینا که ما غلامامون هم بفرستیم دست و پاشون رو میبندن میارن دیگه، ما جنگی لازم نیست بکنیم. و حق هم با ابو جهل بود تا اینجا، مثل دیروز که حق با من بود که اون تیک مسیر سخت بود. حالا چرا حق با ابو جهل بود تا اینجا؟ البته یه تیک دیگه هم داره که میگه این کارو خدا کرد لیغزی الله امرا کان مفعولا، چون خدا یه تصمیمی گرفته بود باید این جنگ واقع میشد، لذا شما رو در چشم اونا قلیل نشونده. بعد که به هم خوردن دو سپاه اونا اینا رو زیاد دیدن، لذا ترس میشه دلشون افتاد. جالب اینجاست که میفهمه تجهیزات جنگ بعد اینطوری بود. در جنگ بعد این مسلمان ها اصلا نرفته بودن برای جنگ، رفته بودن که یه قافله ای رو بگیرن لذا بسیاریشون همینجوری مثلا هیئتی را افتاده بودن، گفتن کجا میریم؟ میریم قافله یا علی از تو مدد. جالب اینجاست که میفرماید که در جنگ بعد اینا 313 نفر بودن و لیس لهم الا 6 ادرو، 6 تا زره داشتن و 8 سیوف، 8 تا شمشیر داشتن. نمیدونم اون بقیه برای چی اومده بودن. 6 تا زره، 8 شمشیر و فرسان، 2 تا اسب سوار داشتن و فرسانه. 2 اسب داشتن، 8 شمشیر، 6 زره. و کان جیش المشرکین قریبا من 1000 مقاتل، اون گروه 1000 نفر بودن. لهم من العده والقوه والخيل والجمال والهيئه، به قول ماها اگه بخوایم عبارت رو ترجمه کنیم تا دندان مسلح بودن. 1000 نفر تا دندان مسلح اون طرف بودن. فنصر الله المؤمنين على قلتهم وذلتهم على اعدائهم، خدا مؤمنین رو یاری کرد با وجود قلت و ذلتشون. و کسرهم فی اعینهم، در مرتبه دوم اینا رو چند برابر دیدن. فکانو یرانهم مثلیهم، 2 میدیدن جمعیت مسلمان. و ایدهم الملائکه، ملائکه، این همه آیات قرآنه که ایشون پشت سر هم دیگه آیه رو نیاورده، مضمون آیاتو میگه. میفرماید خب اگه بنا بود که توی این دنیا همین حساب و کتابای شما واقع بشه، باید توی جنگ بدر اونا پیروز میشدن. اگه به محاسبه است، اگه به محاسبه باشه، در هیچ جنگی نمیشه 1000 تا مرد جنگی تا دندان مسلط در مقابل 300 تا آدم پیزوریه که تا 6 تا دونه شمشیر دارن، 8 تا دیگه حالا که 6 تا زره، 8 تا شمشیر، 2 تا اسب سوار دارن، چطوری این جنگ پیروز میشه؟ بله میشه 300 تا 3000 تا رو شکست بدن، اما 300 تا حداقل آدم مسلح. اینا که مسلح هم نیستن، نمیدونم چه جوری جنگیدن، خیلی دیدنیه. آدم بتونه این صحنه رو دوباره مش اون فیلم محمد رسول الله که همه خیلی مرتب بودن و تیرکمون داشتن، ولی تاریخ نقل میکنه که اینا سلاح با خودشون نداشتن. خب چه جوری جنگیدن نمیدونم. البته من تو بعضی روایات خوندم که از اون 70 نفری که کشته شدن 35 نفرشون امیرالمومنین کشته. یه مرد جنگی داشتن دیگه، یکی مرد جنگی به از 100,000. اون 6 تا شمشیر هم که لابدی کشم عبود و جانه بوده که امیرالمومنین بوده دیگه، علی بود و علی و علی. بعضی روایات تا 70 نفر نوشتن ایشون کشته، 35 تا 70، 70 نفر کلن کشته شدن تو این جنگ. کمترین روایت 37 است، بیشترینش 70 است. احتمالا اونا کف میزدن ایشون میکشته، تشویق میکردن. تا اون گفتن توپ تا این فش بشه علی برنده میشه، شون هم میزده میگوشته میرفته جلی. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مرحب خیبری یه کلاخود داشته، یه تیک سنگ بزرگ داده بوده براش، توشو تراشیده بود، نه این سنگو میذاشته روی کلاخودش. ما الان یه کتاب اینجوری نمیتونیم بگیریم، بالش میذاریم کتاب میذاریم رو پامون، شو پامون، همه دستام درد میکنه. این یه دونه سنگ، یه تیکه داده بوده براش، توشو سوراخ کرده بودن سنگ تراشا، این سنگو میذاشته روی کلاخودش، هیچ احتمال شکست نمیداده. میگه امیرالمومنین با یه ضربت کلاخود و سنگو همه رو شکاف، دو نیمش کرد از وسط. در خیبر یه تیکه سنگ بوده، اصلا در نبوده که میگن در خیبر رو کن، یه سنگ یه تیکه بزرگو گذاشته بودن جلوی در دروازه ورودی. بعد 40 نفر اینو هول میدادن باز میکردن، یه راهی بنزه عبوری یه نفر باز میشد و عبور میکردن، 40 نفر هم دور هول میدادن که این بسته بشه، یه تنه از جا کنده. این خودش فرموده والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانی، من با زور بازو در خیبر رو نکندم. میگه در روایت هست که دومی گفت تماشا کنید پاهاش روی زمین نیست، در رو کنده پاهاش روی زمین نیست. حالا چیزی نیست دادن پاهاش روی زمین نباشه، دادن یه متر از زمین بیاد بالا، برای ما عجیب و غریبه. این برای علی کمالی نیست، در خیبر کندن برای علی کمالی نیست، شاید یه کسی دیگه هم بتونه بکنه. کمال علی در اونجایی که وقتی قرار شمشیر بکشه سکوت میکنه، کمالش اونجاست، برای حفظ دین خدا سکوت میکنه، این کمال علی. علی اینجا علیه، و همین خاطر میگه یهودیه وقتی دید دستای حضرت رو بستن دارن میبرنش، شهادت این گفت، گفتن چطور شد تو یه عمر شهادت این نگفتی؟ گفت این همون کسیه که توی خیبر مرحبا است باکن در خیبر کن. معلومه دین این بر حق، اینجا به خاطر حفظ دینش سکوت کرده. شهادت اینو گفت مسلمان شد. این علی که من کسی میتونه دست علی رو ببنده. روز بعد از روز تشییع جنازه حضرت زهرا، وقتی که اومدن قبر رو بشکافن، شمشیرش رو کشید اومد بیرون. دومی گفته که گفت والله اگر امروز جن و انس برن زیر شمشیره سالم بر نمیگردن، برگردید. توی یه روایتی هست میگه خالد ابن ولی، خالد و خز امیرمونی خیلی دلپوری داشت، خالد رو کردن فرمانده سپاه، این هم شد فرمانده سپاه، فکر کرد کسی شده، اومد و خلاصه به قول خودم یه رجزی خوند و گفت ها اون روزی جیکی که مسونه بود فکر زمستونه بود، شمشیرش هم در آورد یه دور سرش زد و یه امیرمونی یقش رو گرفت از اسب پیادش کرد. یه میله هایی هست وسط سنگ آسیا هست که سنگ آسیا دور این میله میچرخه، میگه میله سنگ آسیا رو از زمین کن دور گردن خالد بن ولید حلقه کرد. بعد میگه خلاصه خالد تا مدت بعدش هم رفت مسافرت. میگه تا مدت ها خالد با گریه کنان اومد گفت که علی با من این کارو کرد. گفت مگه من بتونم گفتم کاری به کار این علی نداشته باشه. آهنگرا رو آوردن گفتن ما هیچ جوری نمیتونیم اینو باز کنیم، چون اینو باید گداختش کنیم که نرم بشه بتونیم باز کنیم، فقط این کار همون کسیه که اینو بسته. میگه خلاصه حضرت هم بعد چند وقت از مسافرت اومد و بالاخره وسادت کردن دوباره این حلقه رو باز کرد. این از روایت معتبر ماست، حالا من خیلی هیئتی تعریفش کردم. خب این علیه، علی کمالش به این نیستش که این کار رو انجام بده، شاید اینو یه پهلوانی هم بیاد این کار رو بکنه، علی کمالش به سکوتشه که اونجایی که در راه خدا باید سکوت کنه سکوت میکنه، اونجایی که در راه خدا باید عهدنامه امضا کنه میشه عهدنامه امضا میکنه، میشه صلح امام حسن. یه جایی هم بعد در راه خدا بیاد بیرون خانوادش به اسارت برن، میاد بیرون. و کیه که بتونه این کارا رو بکنه؟ کیه که بتونه سکوت کنه؟ کیه که بتونه خانوادش رو به اسارت بده؟ به غیر از اینا هر کسی بگه کلک زد، کار کسی نیست. عارف در کرسی تدریسش نمیتونه بگه ما رأیت الا جمیلا، مگه شوخیه؟ می‌فرماید که بر تقدیر شما اگه باور نمی‌کنید که اسباب و علل کاری نیستن، همین داستان کنار دست خودتون رو نگاه کنید که به تازگی اتفاق افتاده، جنگ بدر که به تازگی اتفاق افتاده، یادتون نرفته جنگ بدر رو که چه وضعیتی داشتید خدا شما رو یاری کرد؟ والله یعید بنصره من یشاء، خدا هر کیو که بخواد یاری می‌کنه. ان فی ذلک لعبره لاول الابصار فان الله سبحانه. خب حالا شما ملاحظه فرمایید فرهنگ قرآن چیه؟ شما در فرهنگ قرآن باید جستجو کنی، از خود قرآن سوال کنی، بگی شما به کی میگی مرده، به کی میگی زنده، بصیرت رو چی معنا میکنی، عدم بصیرت رو چی معنا میکنی؟ علامه فرماید قرآن فرهنگ خودشو داره. فَإِنَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي كَلَامِهِ يَعُدُّ مَنْ لَا يَعْتَرْبِرُ بِالْعِبَرِ وَالْمَسُولَاتِ اعما. خدای تعالی به کسی میگه کور که از عبرتها عبرت نمیگیره، به این میگه کور. و یذکر اَنَّ الْعَيْنَ یجب ان تبصر و تمیز لها، چشم اگه باشه باید حق و از باطل تشخیص بده، اگه تشخیص نداد کوره، به این چشم میگه کور. فی ذلک دعوا ان الحق الذی یدعو. خب شما میگه پنهانه، میگه نه اگه پنهان بود که خدا تکلیف به ملای اتاق نکرده، معلومه که حق پنهان نیست. و ان الحق الذی یدعو الیه ظاهر متجسد محسوس یجب ان یبصر البصر. میگه آقا حق انقدر آشکاری که من دارم برات مثال جسمی میزنم، میگم حقو ببین. آدم چیو میبینه؟ جسد و جسم رو میبینه. پس معلومه حق اینقدر آشکاره که خدا داره میگه ببین. یه نوع استعاره است، یعنی حق اینه یه انسان آشکاره، شما باید ببینیش. و ان البصیرت و البصر فی مورد المعارف الالهیه لنهایت ظهورا، در مورد معارف الهی بصیرت و بصر در نهایت ظهور، لذا خدا میگه ببین حقو، معلومه که حق کاملا واضح و آشکاره. و اگر کسی این خصوصیت رو نداشته باشه کوره. میفرماید که فإنها لا تعمل ابصار، به وضوح میگه آقا من که میگم کور منظورم کور بصر نیست، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون قلب هایی که مرکز احساساتشونه اون کوره، چون اون درک نمیکنه حقو. عمده علت درک نکردن حق داشتن پیشفرضه. آدم اگه پیشفرض داشته باشه نمیتونه حق رو قبول کنه. البته نمیشه پیشفرض نداشته، پیشفرض غیر قابل تغییر. پیشفرض من الان یه سری پیشفرض دارم بر اساس اونا دارم بحث میکنم، ولی شما میگه آقا این پیشفرضت غلط بود، میگم آقا درست میگی، میذارمش کنار یه پیشفرض دیگه انتخاب میکنم. اما اگه یه پیشفرض غیر قابل تغییر داشته باشم دیگه مگه میتونم حق رو بفهمم؟ دیگه حاضر نیستم بحث کنم. مثلا بحث کردن چون همین که من میگم این پیشفرض منه دیگه، بس من دیگه چه بحثی با تو بکنم؟ لذا شیعه نه بنا داره نه مبنا، یعنی شیعه پیشفرض غیر قابل تغییر نداره. اینو بهش میگن شیعه. میفرماید که لهم اعین لا یبصرون بها، در مقام تعجب میگه و جعل، این تعجبه، و لهم اعین لا یبصرون بها، چش دارن ولی نمیبینن، خیلی عجیبه، و جعل علی بصره قشاوه، خودش رو چشش پرده انداخته. و آیات دیگه که میفرماید که از این آیات فهمیده میشه که منظور از ابصار رؤیت بصری نیست. خب این فراز مقدماتی بحث بود. از اینجا به بعد اینم چه وقت داریم اصل بحث شروع میشه. حالا تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید. یه ساعت حرف زدیم بس دیگه. یه کمی شما بفهمید ما استفاده کنیم. آقا شما خجالت میکشید اینجا نشینی گوش میدی؟ همه دوستان به خود شما. سوال جواب. بس شما اینی الا هازا فقیر. بنده این قسمت المیزان رو چندین بار تا حالا برمان مباحثه کردم، شاید اولین باری که خوندم اینجا رو حدود 8 سال پیش بود. اون 8 سال پیش که خوندم این مطلب تو ذهنم اومد، هر وقتی میخوام این عبارت رو بخونم اون یادم میاد این مطلب. من وقتی که مثلا اولین بار این جمله رو شنیده بودم که میگفت که متقین نیمه های شب بیدار میشن و آیات قرآن رو تلاوت میکنن و از آیات قرآن دوای دردهاشون رو طلب میکنن، همیشه از دوران نوجوانی و جوانی و دیگه پیری و کهنسالی و اینا تو فکرم این بود که چطوری میشه آدم از قرآن دوای دردهاشو طلب کنه. ما هی قرآن میخونیم هیچ دوای دردامون رو توش پیدا نمیکنیم، همش داریم قرآن میخونیم، مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، بعد مثلا بگو ذالک، مثلا ذالک، این همش تو این فکرها بودیم که آقا چجوری میشه مثلا آدم دوای دردهاشو. اولین باری که این سوالم جواب پیدا کرد این قسمت رو خوندم، جواب این سوال پیدا کردم که چطور میشه انسان دردش رو پیدا کنه و دواش رو پیدا بکنه. مطابق میگه من با نگاه علامه اینو فهمیدم، چون ما خودمون هرچی این آیه رو بخونیم بازم نمیفهمیم، ایشون فهم خودش رو اینجا نوشته، ما با فهم ایشون فهمیدیم که یعنی چی. میفرماید که زوینا للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل والبغال المسومه، زینت داده شده برای مردم حب شهوات. این منش من بیانی است. حالا حب شهوات چیه؟ این منو میگم من بیانی، میخواد حب شهوات رو بیان کن. حب شهوات، شهوات یعنی چیا؟ میگی یعنی نساء، بنین، قناطیر مقنطره، این سه تا، یعنی قناطیر مقنطره یعنی ذهب و فضه و خیل مسومه و انعام و حرص. بعد میفرماید ذالک متاع الحیات دنیا والله عنده حسن المآب. این یه آیه، آیه دوم که اون وقت اون مطلبی که دوای درد هاست اونجا روشن میشه این آیه است. فهمید که خب اینا برای مردم زینت داده شده، اما قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، یه چیز بهتر از اینا رو به شما معرفی بکنم. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهرتون و رضوان من الله والله بصیر بالعباد. خب این تا اینجا شما خوندیم ترجمه‌اش هم می‌فهمید، این دنیا رو ول کنید یه بهشتی از خیلی کلی کیف و ایناتون بهش براتون فراهم شده، برید سراغ اون بهشت، اونقدر که ما می‌فهمیم. اما حالا علامه چی می‌فهمید؟ می‌فرماید که این آیه داره شرح همون آیه الذین کفروا رو می‌کنه، به منزله شرح اون آیه است، چون فرمود ان الذین کفروا لن تغنی عنهم، کفار و اموال و اولاد از خدا بی نیاز نمی کنه. خب حالا اینو برای ما شرح بده ببینم چرا بی نیاز نمیشه انسان با اموال و اولاد از خدا. فرمود این آیه حکم شرح اون آیه رو داره. چرا؟ از یظهر منه، چون اونا چه خیالی میکردن؟ خیال میکردن که استغناء به اموال و اولاد پیدا میکنن از خدا. آیه بیان میکنه که ان سبب ذلک انهم انکبوا علی حب هذه المشتهیات، دلیلش هم که گفتیم، چون اینا افتادن به دنبال این مشتهیات و منقطع به سوی اینا شدن و همتشون شده همت واحد، یعنی دنیا آخرت از یادشون رفته، امر برشون مشتبه شده. لیس لها الا انها مقدمه لنیل ما عند الله من حسن المآب، یادشون رفته که دنیا مقدمه زندگی آخرته. ما انهم غیر مبدعین فی هذا الحب والاشتها ولا مبتکرون بل مسخرون به تسخیر الهی. فرمید که ولی داستان از این قراره که اینا که خودشون این حب رو ایجاد نکردن، که با تسخیر الهی این حب در درونشون پیدا شد. خواهشن هر کی امروز هست جلسه دیگه هم بیاد جبری نشه که ما بتونیم کامل این بحث رو بگیم. فعلا میگه آن جبر شد و بس کار خداست. به تقریز اصل آزل حب، خب این حب با کی گذاشته؟ چرا من به یه چیز دیگه حب ندارم؟ چرا به اموال اولاد حب دارم؟ چرا من به این غذا حب دارم؟ چرا من دوست ندارم خاک بخورم؟ چرا دوست ندارم خاک جمع کنم؟ خیلی چیزا هست که ما دوست نداریم. چرا ما این اشیای خاص رو دوست داریم؟ همه چیز دنیا رو که ما دوست نداریم که، ما یه چیزای خاصی رو دوست داریم. چرا ما فقط اینا رو دوست داریم؟ این حب و اصل این غریزه رو کی در ما گذاشته؟ فرمود خدا اینو گذاشته. فیهم لیتم لهم الحیات الارضی، حالا خدا چرا این حب گذاشته؟ فلولا ذلک لم یستقم امر نوع انسانی فی حیاته و بقاه. خدای تعالی طراحی کرده، طراحی خدا این عالمه و این عالم محل عبور انسانه و انسان اگه از این عالم عبور نکنه اصلا انسان نیست. مثل اینکه بگی شما یه آبی برای ما بیار که اکسیژن نداشته باشه. آبی که اکسیژن نداشته باشه دیگه آب نیست. آب بدون اکسیژن یعنی چی؟ آب ترکیبی است از اکسیژن و هیدروژن. آب بدون اکسیژن میشه هیدروژن که اصلا یه ماده دیگه است. انسان منهای دنیا دو تا چیز از توش در میاد. شما اگه اکسیژن رو از آب بگیری چی باقی میمونه؟ هیدروژن. اگه دنیا رو از انسان بگیری چی میمونه؟ دو تا چیز دیگهش میمونه. یه شیطان میمونه، یه ملائکه. اونا هم که خدا قبلا خلق کرده دیگه. اگر بنا باشه که انسانی باشه باید این دنیا باشه. این اجمالش، تفصیلش رو قبلا نمیدونم 3 سال پیش که تو مباحث شیطان گفتیم اینجا. بحث شیطان سوره اعراف مراجعه بفرمایید، مفصل تفصیل این بحث اونجا گفتیم. خب پس اگر بنا باشه که انسانی باشه باید دنیایی باشه. ولی این دنیا باید چی باشه؟ محل عبور، نه قرارگاه و محل توقف. خب محل عبور باید ارزش عبور داشته باشه یا نداشته باشه؟ شما میخوای بنده رو توی مسیر طولانی 70 ساله سیر بدی، بخوای از یه جاده‌ای باید ببری که من لاقل از این جاده خوشم بیاد دیگه. و الا اگه یه جاده‌ای باشه که همش رنج و تعب و گرفتاری و بدبختی باشه، شما نمیدونم تجربه، فکر نمی‌کنم کسی تو اینجا کرده باشه ولی من تجربه کردم اینو، اگه لذت غذا رو از غذا بگیری چه اتفاقی میفته؟ من تجربه کردم، یه بیماری داشتم تجربه کردم. لذت غذا رو از غذا بگیری، خوردن غذا عذاب علیمه. شما میتونی خاک بخوری؟ 1 کیلو خاک بخوری؟ ببخشید میشه آب جوب بخوری؟ چرا آب گوارا گواراست؟ آب مگه نمیگه گوارا؟ یه چیزی به آبه که شما لذت میبری میخوری، گواراست. اما آب جوب رو نمیتونی بخوری. شما نمیتونی لجن بخوری ولی غذای گوارا، غذای فاسد میتونی بخوری، شیر ترش شده رو میتونی بخوری. چرا شما از خوردن غذا لذت میبری؟ کی این لذت رو گذاشته؟ خدا گذاشته. چرا؟ چون 70 سال من بعد روزی 3 تا 18 وعده غذا بخورم. خب من باید بخوابم، بدنم باید سالم بمونه. اگه خوابیدن لذت نداشته باشه که باید در هر 24 ساعت 12 ساعتش رو رنج بکشم دیگه که میخوام 12 ساعت بخوابم. 3-4 بعدم میخوام غذا بخورم، بعد 3-4 بعدم غذا شکنجه بشم، بعد باید مثلا 2/3 عمرم هم ازدواج کنم دوباره شکنجه بشم، بدتر از ازدواج بچه هست که دیگه شکنجه مضاعف. خب اگه بنا باشه همه اینا شکنجه، مثلا من الان نمیفهمم که بچه دار شدن چه لذتی داره جز شکنجه. ولی اگر خدا لذت فرزند رو در دل پدر و مادر نذاشته بود، داشتن فرزند با تمام مقدمات و مؤخراتش جز عذاب علیم چیزی نبود. لذا خدای تعالی به خاطر این که این بشر باید از این دنیا عبور کنه، چون اگه دنیایی نباشه بشری در کار نیست و محل عبور انسانه، لذایذی رو در این دنیا قرار داده تا انسان با لذت ازش عبور کنه. درست این کاری آدم حکیم میکنه. شما وقتی که یه بچه رو میخوای سیر علمی بهش بدی، علم مگه لذت داره؟ خب براش یه لذایذ جنبی فراهم میکنی، میگه اگه این درس رو بخونی یه جایزه بهت میدم. جایزه دادن یه کار حکیمانه است که همه جای دنیا انجام میدن. چرا؟ برای اینکه این تلخیه علم و زحمت و تلاش در کام این بچه شیرین بشه. بعدن که خودش مدارج علمی رو طی کرد، وقتی لذت علم تو کامش اومد، دیگه با جایزه مایزه کاری نداره، دیگه شب و از روز سر از پا نمیشناسه، چون خود علم دیگه بهش لذت میده. اما وقتی بچه میره مدرسه که علمش لذت نمیده، که تا دوران دبستان راهنمای دبیرستان بعضی تو دانشگاه بازم نمیفهمن حوزه اینا، هیچ کدوم بهشون لذت نمیده. تا کی آدم برسه؟ اگر برسه خودش دیگه رها نمیکنه. پس خدای تعالی این عالم رو زینت داده. حالا نه، هنوز به زینت نرسیدیم، باید لذتی قرار بده. این میشه یک. دو، آیا چیزی که خودش زشته میتونه نظر ما رو جلب بکنه؟ زشتی که نظر رو جلب نمیکنه. چی نظر رو جلب میکنه؟ زیبایی. دنیا زیبا نیست، خدا بهش زیبایی تزریق کرده، لذا دنیا رو چیکار کرده؟ زینت داده. زینت یعنی چی؟ یعنی شما یه شیعی رو که صاحب جمال نیست، از بیرون یه جمالی رو بهش اضافه کنی، به این کار میکنن زینت. من همیشه مثالم برای این کار سیب زمینیه. مثلا یه سیب زمینیه کج و کله درشت، مثلا بذارم وسط سفره بگم نهار امروز اینه، خب آدم حالش به هم بخوره اینو بخوره با پوست و مثلا گل و. حالا همین سیب زمینی رو میتونن جوری آرایشش بدن، مثلا یه اشیای کنارش بذارن، چون بعضی ها نهار نخوردن نمیگم، که این زیبا بشه. شما تا اینو میبینی اشتهای خوردنتون تحریک بشه. خب این همون سیب زمینی خودمونه، ولی زینت دادن. زینت هم مال خود سیب زمینی نیست، از خارج بهش یه زیبایی رو اضافه کردن. به همین خاطر میفرماید زین للناس، زینت داده شده برای مردم. اینجا علامه فرمود خدا این تسخیر رو در دنیا ایجاد کرده. منتها مسئله اینجاست که این زینت رو ایجاد کرده تا کجا؟ تا اونجایی که این موتورش حرکت کنه، از اینجا عبور کنه، یعنی خوشش بیاد از این جاده عبور کنه و عبور کنه. ولی چه اشکالی پیش اومده؟ یه نفر دیگه اومده اینجا مداخله کرده. کی؟ شیطان. شیطان اومده این زینت رو افزایشش داده به گونه ای که آنچه که قرار بود توجه منو جلب کنه تا با لذت از کنارش عبور کنم، منو در کنار خودش متوقف کرده. و همین خاطر مفسرین گفتن این زینه فاعل شیطانه، چون اینجا بحث زینت دادن مذموم دنیاست. میفرماید شهوات برای عبور انسان از این دنیا لازمه. اگه انسان شهوت غذا نداشته باشه که غذا نمیخوره، همون دو روز اولی که به دنیا اومد میمیره، تمام میشه، دیگه انسانی در کار نیست. اگه شهوت ازدواج نداشته باشه، نسل بشر منقطع میشه، بشری باقی نمیمونه. اگه و بقیه لذایذ اگه نداشته باشه. حالا میفرماید که این کارو خدا کرده، ولی این گروه آنچرا که راه بوده مقصد گرفتن. دنیا راه بوده، خدا هم زینتش داده به اندازه راه، اینا راه رو با مقصد اشتباه گرفتن، به همین خاطر اینجا توقف کردن. تشیر الآیات الی امر الحیات و زینتها به یده تعالی. این آیات که آیات خیلی آیات زیبایی، آیات اینه: انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء. دنیا مثل آبی که از آسمان نازل کردیم. فختلط به نبات الارض، زمین با این آب گیاه از خودش بیرون داده. مما یاکل الناس و حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین سبز شد و زینت و زینت پیدا کرد. تماشا میکنی لذت میبری از زینت زمین. و ظن اهلها انهم قادرون علی، این تمثیله. خب حالا تماشا میکنی میبینی کشتزارت سبز شده، باران به موقع آمده، زمینت هم سبز شده، امشب داری این سرسبزی رو تماشا میکنی لذت میبری. تا چش کار میکنه؟ گندم کاشتی. فردا میخوای بیا این گندم رو درو کنی، فردا که میای میبینی چه اتفاقی افتاده، میبینی همه مایملکت سوخته. خب 24 سال زحمت کشته دکترا گرفته بعد مرده. کیساری سوخته دیگه. چون وقتی مرد که دیگه نمیگه آقا مثلا من ربک، میگه انا دکتر. میگه دکتر مکتر ما اینجا نمیخواد. 60 سالم تو حوزه درس خونده شده آیت الله بعد مرده. خب البته اگه با اون دکترای خودش محصول اونجا رو خریده باشه بله اون به دردش میخوره. اگه با آیت الله بودنش محصولی که اونجا میخرن و کسب کرده باشه بله اونجا محصول چیز دیگه میخرن. اونجا تنها محصولی که میخرن قلب سلیمه. الا من اتى الله بقلب سلیم. حالا میخواد این قلب سلیمو با یه معلم ساده مدرسه کسب کرده باشه، میخواد شرع لومه درس داده باشه، میخواد شرع امثله درس داده باشه، میخواد اسفار اربعه درس داده باشه. چه بسیار آدمی که اینجا امیر اونجا اسیره. اونجا امیر و اسیر اصلا نمیشناسن، کاری با عنوانای دنیا ندارن. خب این یه عمر تو دنیا تلاش کرده، چی داری تو دنیا؟ اونجا با خودش هیچ کدومو نبرده. هر چیزی که از اینجا میتونسته با خودش ببره اونو درست کرده، این به درد اون عالم میخوره. آنچه که اینجا ماندنی است که ماندنی است. حالا میفرماید که این آیه تمثیل این حالته. میگه شب آمده کیسه رو تماشا کرده، میگه فردا وقت دروه. فردا میاد نگاه میکنه میبینه یه آتش افتاده تمام کیسه‌هاش سوخته. این لحظه مال مرگه. وقتی مرگ فرا میرسه کیسه‌هاش سوخته. چرا؟ کیسه‌هاش چیاس؟ همسرش، فرزندش، اموالش، معروفیتش، مدرکش، عنوانش، قدرتش، شوکتش، همه اینجا میمونه دیگه. اونجا که اینا رو نمیخرن که. در لحظه بعد از مرگ نه تنها اینا میمونه اینور، تازه بقیه‌اش هم میمونه. چشمش، گوشش، دستش، زبانش. آن چیزی که باهاش میدیده این چش بوده، اینو که گرفتن. آن چیزی که باهاش راه میرفت که این پا بوده که اونم گرفتن. بعد اگه بی پول میشد روابط بود، که روابط هم نیست اونجا. نه رابطه ای هست، نه دوستی هست، نه بیعی هست، نه خله ای هست، نه چشمی هست، نه دستی هست، نه پایی هست. هیچ چیزی از اسباب داخلی و خارجی رو با خودش نبرده. میفهمد لذا ظن اهلها انهم قادرون علیها، میگه دیگه همه اسباب دنیا رو جمع کردیم. عطاها امرنا لیلا و نهارا، شب یا روز امر ما فرا میرسه. فجعلناها حسیدا، همه محصولش رو درو میکنیم. که انلم تقنیب الامس، انگار اصلا دیروز اینجا محصولی وجود نداشت. محصول یک عمر در لحظه مرگ درو میشه. چون یه عمر چیکار کرده؟ 100 تا خونه ساخته. این عمر حاصل عمرش بود. 100 جلد کتاب نوشته. 100,000 نفر مرید خودش کرده. و حالا هر کسی هر جایی که داره میره. وقتی مرگ فرا میرسه همه محصولش این ور میمونه. اون ور خبری از این نیست. آیات اشاره میکنه که امر الحیات و زینتها به یده تعالی. امر حیات و زینت حیات در دست خداست. و انهو ولا ولی لها دونهو، ولایت امر عالم در دست خداست. ولا غیر، لکن الانسان باقترارهی به ظاهرها، انسان با مغرور شدن به ظاهر زندگی دنیا، یظن ان امرها الیه، خیال میکنه سررشته کار دنیا دست اینه. و انهو قادرون علا تدبیرها و تنظیمها، خیال میکنه این داره عالم و تنظیم و تدبیر میکنه. فیتخذ لنفسه فیها شرکا، شریک هم برای خودش میگیره. حالا یه موقع اسنامه، یه موقع مال و ولده. مال و ولد شریک خداست. شریک خدا یعنی چی؟ یعنی حتما بگم این خداست؟ این که نیست. من وقتی که پزشک را همه کار میدانم، پزشک را شافی میدانم. تازه بازم من مشتکم نیستم. میگفت مرحوم شیخ شوشتری گفته بود فردا بیان یه چیزی میخوام بگم، انبیا اولیا یه چیزی گفتن، من میخوام خلافشو بگم. دو سه روز مردم همینطوری سر کار گذاشت، هر روز جمعیت زیاد شد که آخ شیخ میخواد میگه یه چیزی اولیا و انبیا گفتن، من میخوام خلافشو بگم. بعد روز آخر که دیگه کلی جمعیت جمع شد، گفت که همه انبیا و اولیا گفتن برای خدا شریک قائل نشین، مشرک نباشین. من میگم آقا بیاین مشرک بشین، حالا فردا بیاین تو توضیح بدم. فردا جمعیت زیادی اومد که آقا یعنی چی همه انبیا و اولیا گفتن مشرک نباشین؟ گفت آقا جان شما برای خدا تو کارتون هیچ حسابی باز نمی‌کنی، بیاین یه کمی هم خدا رو شریک کنین تو کاراتون. مشرک از اینوری، ما مشرک نیستیم، ما موحدیم، چون ما با خدا هیچ کار نداریم. مشرک اونیه که میگه خدا و اسباب. ما کی گفتیم خدا و اسباب؟ ما میگیم اسباب تمام شد، پس ما مشرک نیستیم. میگه بیا یک کوچولو مشرک شو، یه کمی هم بگو خدا، اول خدا دوم شما. زبانو ولش کن، در زبان همه موحدیم، ولی اعتقادات ما هیچ آثار عملی نداره. در اعتقاد ما فقط درستیم، در عمل ما هیچ ربطی نداریم. به قول علامه در رسالت ولایه، بین اعتقادات ما و اعمال ما فرسنگا فاصله است. بین اعتقادات ما و اعمال ما تناقضات در حد لایوساست. یه چیزی میگیم یه عمل دیگه داریم. خب حالا اینجا میفرماید که این انسان سیوق یتخذ لنفسه فیها شرکا، شروع میشه به مشرک شدن. بعد به قول منم بعدا دیگه از شرک هم در میاد، موحد میشه، اونوری موحد اونوری دیگه به سمت اسباب. و یزیل الروابط التي بینه و بین شرکا و ان ذلک یذل عن الانسان مفتراه علی الله من شریک فی التاثیر و یظهر له معنا ما علمه فی الدنیا و حقیقته ورد الی الله مولا. و اما در لحظه مرگ ان الله سیوقفه علی ذلته فیذهب هذه الزینه، به زودی این زینت برطرف میشه. زینت وقتی برطرف شد میفهمه اونی که علاقه بهش داشته همون سیب زمینی خودشون بوده، چون وقتی مرگ فرا برسه پرده زینت پاره میشه. یه آیه بسیار عجیبی هست که اون آیه در سوره کهف این ماجرا رو بیان میکنه، همین تو همین ماده زیناس سعیدن جروزا، اون آیه است. من حالا میفرماید که میفرماید یا نه دیگه، نه 5 دقیقه دیگه میفرماید. حالا پس سوال، بالاخره این زینت خوبه یا بده؟ جواب بستگی داره. میفرماید اون چیزی که ایراد داره زینت نیست، چون این اصلا فعل خداست. اون چیزی که ایراد داره مستقل دیدن اسبابه، چون خدا اسباب و علل عالم و زینت داده برای اینکه ما تمایل پیدا کنیم از اینها استفاده کنیم در حد مسیر. اما ما در اثر رکون به سمت این اسباب و تعجب به این اسباب اینا رو مستقل دیدیم. ازا می فرماید که حازت تزیین، این زینت دومیه که انقدر من به این جلب بشم که او رو مستقل ببینم. اعنی ظهور و ظهورت دنیا للانسان، اینکه دنیا برای انسان ظهور کنه به زینت الاستقلال و جمال القایه، دنیا رو مستقل بدونه و قایتش بدونه. دنیا جاده است، مقصد نیست، اما این دیگه مقصد میدونه دنیا رو. اگه به این حد برسه ول مقصد، این دیگه لا یستند و الالله سبحانه، این فعل الله نیست. فإن الرب العلیم الحکیم امنع ساحتا من ان یدبر خلقه به تدبیر لا یبلغ به قایته الصالحه. خدا فرموده ان الله بالغ امره، خدا کار خودشو به انتها میرسونه. و بعد فرموده که انما ان استند ف انما یستند الی الشیطان، این زینت به شیطان نسبت پیدا میکنه. که زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان اعمالشون رو براشون زینت میده. زین لهم الشیطان اعمالهم. و نکته دیگه این که خود شیطان هم تحت تدبیر خدا کار میکنه، یعنی خداوند غالب بر امرشه، سر نخ کار شیطان از دست خدا در نرفته. نه عمل الله سبحانه الاذن فی ذلک، خدا به شیطان اذن داد، اگه اذن الله نبود که شیطان کاری نمیتونست بکنه. چرا؟ لیتم امر الفتنه، برای اینکه امر فتنه کامل بشه، برای اینکه باید توی این دنیا دو راهی وجود داشته باشه. اگه دو راهی وجود نداشته باشه، از یه راهی رفتن چه تشویقی داره، چه عذابی داره؟ عذاب کنن که چرا تو این مسیر رو رفتی، میگم راه دیگه غیر از این نبود. یا تشویق کنن که باری کلا که از این یه دونه جاده اومدی که جاده دیگه هم غیر از این نبود. اگر دو راهی نباشه، نه تشویقی هست نه عذابی. در نتیجه اگر دو راهی نباشه، معنی نداره کسی رو هدایت کنن. پس آمدن انبیا معنی نداره، پس ارسال کتب معنی نداره. اگه اینو تحلیلش کنید، قایتش به اینجا میرسه که اگه دوراهی وجود نداشته اصلا انسان معنی نداره. اصلا انسان یعنی چی؟ انسان یعنی دوراهی. شما توی عالم چند تا دوراهی داری؟ یکی، اونم انسانه. بقیه که یه راه بیشتر ندارن که. تنها کسی که دوراهی داره انسانه. پس اگه شما بگین خب آخه خدا اینم کار بود کرده، این شیطان، خود این یکی از اشکالات شیطانه. به خدا اشکال کرده، میگه آخه اینم کار بود، ما که شریم، تو چرا ما رو گذاشتی تو این عالم؟ عالم بدون شر بهتر نبود؟ همه هم میگن راست میگه والا. خب عالم بدون شر رو شما آخه اول یه حرفی که میزنی تحلیلش کن، مثل اینکه بگی اگه این آب این اکسیژن هم نداشت که خیلی بهتر بود که. آخه معنی حرفت اینه که این آبی وجود نداشته باشه. آب بدون اکسیژن معنیش نبودن آبه. دنیای بدون شیطان معنیش نبودن دنیاست، معنیش نبودن انسانه. پس لازمه این که شیطان نباشه، این که اصلا عالمی نباشه. شما یه دونه معنا از معانی این عالم رو حذف کنی، کل عالم حذف میشه. میتونی معنی بالا رو حذف کنی؟ توی این عالم بالا نداشته باشه. شما چه چیزایی حذف میشه وقتی که یک کلمه که نیست، که یه مفهوم که نیست. اگه بخوای واقعا این حقیقت رو حذف کنی، تمام عالم رو باید بساطش رو جمع کنی. عالم اصلا مجموعه این اختلافاته. پس میفرماید که این کار رو هم خدا بهش اذن داده تا امر امتحان کامل بشه و تستقیم و تربیت معنی پیدا بکنه. اگه یه راه بیشتر نداشته باشه، تربیت چه معنی داره؟ تربیت در جایی، تربیت اصلا یعنی چی؟ شماش بگی این حرفو نزن، اون حرفو بزن، این غذا رو نخور، اون غذا رو بخور، این راهو نرو، اون راهو برو، این چه تربیت دیگه؟ خب اگه یه راه بیشتر نباشه، تربیت چه معنی داره؟ هدایت چه معنی داره؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون وعلی هذا الاذن يمكن ان يهمل قوله تعالى كذلك زينا لكل امه عملهم. این آیه هم همینطوری همیشه، این چیزی اونجایی که خدا میگه ما زینت دادیم اعمال امت ها رو، اون نوع زینت شیطانیشه که به دست شیطان زینت داده. و این امکنه ایزان ان یهمل علی ما مر من تزیین المنسوب الیه. خب این تا اینجا باشه تیکه اصلی بحث باقی مون که اون آیه دومیه، خیلی آیه مهمیه. یک مطلب بسیار عجیبی رو علامه اونجا فرموده راجع به بهشت، که حالا خدای تعالی در ازای اینکه ما چشم ببندیم به روی این زینت‌های دنیا چی قراره به ما بده و اصلا ما چی می‌خوایم و اون خواسته ما کجا برآورده میشه و اینکه اصلا ما مسیر رو داریم درست می‌ریم یا غلط، این موضوع بحث بعدیه. مثلا این جمعون که قبلش نشون میدون اللهم صل علی محمد و آله.